عشق چه میکنه با آدم که زیب و زیور خودش رو حتی در برابر اون کسی که دوست داره پدا میکنه. ما باید شیرین بشیم خودمون اول، خود معلم باید محبوب بشه تا اون درس محبوب بشه. معلم وقتی عاشق شد محبوب میشه. شرط محبوبیت محبیته. وقتی محب شدی، عاشق شدی، معشوق هم میشی. همین مطلب رو گفتن که اگر انسان عاشق شد، هر که عاشق دیدیش معشوق دان، خوب نسبت هست هم اینو همان. بنابراین اگر معلم خودش رو بذاره بیرون در، اون انیت خودش رو، اون نفس خودش رو بذاره بیرون در، بیاد توی کلاس با چهره گشاده و شیرین، به امید این که من این فرشتاری که سپردن دست من، اینها رو من دلشون خوش بکنم، بهشون علم بدم، بهشون معرفت بدم، چراغ هدایت بدم. این مهمترین توفیق بر معلم. زحمت خودش خیلی خیلی کمتر میشه. برعکس اون چی که گفتن معلم باید هیبت داشته باشه، جذبه داشته باشه، جذبه معلم عشقه. هیبت موقعی که آدم حاکمیت بر دلها نداره، هیبت میگیره به خودش که فکر بکنه که همه از هیبت او به هراس اندر آیند. اما وقت آدم عاشق شد، شکوه عشق جایگزین اون جذبه و هیبت میشه. حظ میکنن کیف فضای محبت همه رو آرام میکنه و در اون فضای مساعد برای تعلیم و تعلم قرار میده. چون تعلیم و تعلم جذب و جاذبه است، اگر که یه خلل ایجاد بشه در این رابطه بین معلم و شاگرد، این جریان معرفت صورت نمیگیره. اصلا جریان صورت نمیگیره. اگر شما در دلتون قدرتی از یه نفر باشه، حرفای او رو اگرم بشنوید، بر مبنای اینکه چه جوابی خواهم داد میشنوید. اصلا ارتباط تعلیم و تعلم پس از صاف شدن فضای محبت و فضای عاطفی بین معلم و شاگرد. برای هم یه دست کافیه که الرحمن علم القرآن. رحمان است که قرآن تعلیم میده. خلق الانسان علمه البیان. بنابراین اگر بخوایم که، چون بسم الله هم نگفتیم، مرحوم پدر هر وقت که بسم الله نمیگفتن در آغاز کاری، در پایان اون کار بسم الله میگفتن، گفتن که سرایان داشته باشه بسم الله فرق نمیکنه، البته که بهتر آدم اول بگه. اما اگر انسان اون بسم الله در جانش آمده باشه، اصلا غیر از بسم الله حرفی نمیتونه بزنه. اگر نیامده باشه، غیر از نام خودش حرفی نمیتونه بزنه. اگر این نفسانیت ما باشه، هر چی بگی اسم خودت. اگر گفتی خدا یعنی من، اگر گفتی یا ابوالفضل العباس یعنی من. دیدین یه گدای میگه یا ابوالفضل العباس، یعنی چی؟ یعنی چیزی بدین به من، این کاری به اون نداره اصلا. یا الله یعنی به این کنار من دارم میام. اصلا همه اسما تبدیل میشه به من. اگر که آدم عاشق شده باشه و خودش رو رها کرده باشه، همه اسما تبدیل میشه به او. حتی بگو من یعنی او. حتی از خودستایی شما کسی نمیرنجه. خیلی عجیبه. آدم عاشق که میشه، مثل حافظ ببینید تا عاشق بوده، گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. گدای میکده ام لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. هیچ شما میرنجه؟ اصلا حزم میکنید، فکر کنید حماسه من هم هست. حماسه فردوسی حماسه همه ماست، حماسه سعدی و حافظ حماسه همه ماست، حماسه مولانا حماسه همه ماست. چرا؟ بنکه اینا خودشون نبودن، هر چی میگفتن مخصوص اون. آن زلیخا از سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود، نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. گرده گفتی موم ذاتش نرم شد، این بودی کان یار با ما گرم شد. هزار حرف میزد ولی همش مقصود چم یوسف بود. و موم امروز نرم شده، یعنی امروز یه پرو دلش گرم تر. گرده گفتی مه بر آمد بینگری، بر بگفتی سبز شد آن شاخ بید، بر بگفتی که همایون است بخت، بر بگفتی که برف شانید رخت، بر بگفتی هست نانها بی نمک، بر بگفتی عکس میگردد فلک. صد هزاران نام اگر برهم زدی، قصد او خواه او یوسف بودی. اینطوری باشه آدم که اسم هر کسی رو برد مقصودش او باشه. میخواستم که سلامی بکنم به معلمان عزیز از سراسر کشور. فکر کردم که این سلام ما که شأن هدیه نداره، این چه سلامی من هدیه بکنم در حالی که ما در عالم سلام نیستیم. سلام بهشته، سلام نام خداست اصلا. یکی میگفت چرا اول سلام کردیم بعد بسم الله گفتیم؟ اون مگه سلام غیر از بسم الله؟ سلام نام خداست. هو السلام العزیز الجبار المتکبر. هم سلام، سلام کیو بگیم؟ سلام اون کسی که، سلام که قیمت داره، سلام کسی که راه ها تیه تریف کرده باشه، سالها رفته باشه تا برسه به یه عالمی و بعد اونجا به اون منزلگاه معشوق رسیده باشه، با هزار ترس و لرز فکر بکنه که آیا سلام بکنم یا نکنم، چون اگر سلام بکنم آیا جواب میدن؟ جواب نمیدن. خیلی مهمه جواب سلام آدم بدن. اونجا اگر که یه جواب سلام سرسری زیر لبی هم همسا بدن خیلی خوب. ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد، چو کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلام. با هزار نگرانی سعدی، حافظ، مولانا اینا رفتن اونجا، با هزار ترس و لرز سلام کردن و خوشبختانه جواب شنیدن که سلامون علیکم، سلام بر تو باد. این سلام رو دستمایه هنرشون کردن. محی‌الدین اشاره میکنه که اگر به سلام کردن اونجا، اون سلام رو بده به باد صبا بردار بیاره. ربط و صبا انهم حدیثن معنعنا، حدیث معنعن رو صبا میاره. گفت این سلام رو بده صبا بیاره به همه. ای نفس خرم باد صبا، از برای یار آمده ای؟ مرحبا. اون سلام رو باد صبا میاره. باد صبا چیه؟ باد صبا شعر حافظ، شعر سعدی، شعر مولانا، بالاتر از همه اینا سرچشمه همه ادبیات قرآن. قرآن سلام خداست. این سلام رو ما هدیه بکنیم. این سلام ارزش داره که سلام اوست. سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. بنابراین این سلام رو که ما هم از باد صبا دریافت کردیم، از شعر و ادبیات و هنر، هنرم سلامه و همجد باعث آرامش خاطر آدم میشه. شعر خوب باعث آرامش خاطر آدم میشه. این سلام رو هدیه کنیم به همه معلمان و همه عاشقان حضرت دوست. و فقط چون قرار بود که من فقط اینجا حضور پیدا کنم خدمت دوستان، یه سلامی بکنم، حالا فکر کردم یه چند کلمه هم راجع به این که علم چه مرتبه‌ای داره و چه تأثیری داره دانستن، چند کلمه اشاره بکنم. شیوه تعلیم رو که گفتیم که بعد آدم عاشق بشه بعد تعلیم بده. آدم که عاشق شد با سوادم میشه. چرا؟ برای اینکه فکر میکنه من خیلی چیز حفظایی و اینا بزنم. شب فکر میکنه یه قصه میخونه، حکایتی میخونه، بچه ها باید گرم کرد. من فکر میکنم بهتره که همه معلم‌ها حتی معلم ریاضی با یه داستان شروع بکنن. اینقدر داستان‌های قشنگ هست تو ادبیات جهان راجع به ریاضیات، راجع به فیزیک، راجع به علوم دینی، راجع به علوم اخلاقی. هر درسی شما بخونید یه داستان داره، یه داستان شیرینی داره که اون داستان اول بچه‌ها رو جذب بکنه. آدم وقتی عاشق شد اصلا با سواد میشه، با هنر میشه، فکر می‌کنه که خب من چیکار بکنم، اینا رو دوست دارن، یه هدیه بهشون بدم. بعد فکر کنه نکنه اینجا رو بپرسه از من بلد نباشم اینو بخونم، یه دو تا شعر یاد بگیرم، دو تا نکته یاد بگیرم. اینجا دائما رو خودش کار میکنه. آدم عاشق به کمال میرسه، عشق آدم رو به منتهای کمال میرسونه. فقط شما یه نیت بکنید که من میخوام خودم رو مایه خیر و برکت بکنم برای هر کسی، من دوست دارم این کار رو، اون وقت ببینید چقدر همه برکت ها میاد پیش شماست. هر کس گفت من دلم میخواد مردم از دست من لذت ببرن، این آدم خوشبخت میشه. چرا؟ برای اینکه خوشبختی ها میاد پیش این تا بره پیش مردم. قبل از اینکه بره پیش مردم اول میاد پیش این. تنها راه شاد شدن یه چیزه و اون این است که آدم نیت بکنه که من دلم میخواد شادی تولید بکنم، هم شادی تولید بکنم در عالم، ما شاد میشه. شادی ها رو همه میدن به این، میگن آقا از طریق شما توضیح بشه. شکر رو میدن شما توضیح بکنه، چون وهاب فقط خداست. ما هیچ هدیه ای نداریم به کسی بدیم، ما شنی نداریم. وای بر اون کسی که فکر بکنه هدیه ای داده. اول وهاب بخشنده یه نفره فقط. ما کسی، ما اینجا گفتن آقا دادن به شما، گفتن شما بده بید، ما کاری نیستیم اینجا. گاهی دوستان ابراز لطف میکنن، ابراز محبت میکنن. من حقیقت مسئله رو برشون میگم که آقا ما اینجا واسطه ایم، از کیسه خلیفه میبخشیم. یک شکریست که آنجا شکری هست که چندین مگسانن، اون شکر رو گفتن آقا شما شکریت متعلق به مردمه، میراث مردمه، میراث ادبی و فرهنگی و فطری مردمه. اینا رو شما که حالا دستتون رسیده اینجا اینو توضیح بکنید بین مردم، بهایی هم براش نگذارید. بنابراین وقتی که آدم عاشق شد، بعد یواش یواش عالم هم میشه، هنرمند هم میشه. فکر میکنه من یه هنری هم داشته باشم تو این مجلسی که میخوایم بریم، بالاخره اینا رو خوام خوشحال بکنم، سازی بزنم، شعری بخونم، یه نقاشی بکنم، یه هدیه بدم به مردم. هدیه چیه بهتر از هنر؟ همین نیت آدم رو اصلاح میکنه، اون نیت به تدریج آدم باسواد میشه، فرهنگ پیدا میکنه، شعر میخونه، ادبیات میخونه. بعد فکر میکنه که کار بدم نکنم، برای اینکه اینا اگه وقت از من یه بدی ببینن دلشون سرد میشه. آدم احساس وظیفه میکنه که هیچ کار بدی نکنه. حالا علم سرچشمه همه برکت هاست. حالا ما اگر از عشق هم صحبت کنیم، راجع به عشق همینه میگیم، علم هم با عشق یکیه. در حقیقت رابطه علم با دین رو اول بگم، رابطه علم و دین، رابطه علم با اخلاق، رابطه علم با هنر، رابطه علم با اقتصاد و سیاست جامعه و کشور در سراسر جهان، همه اینا اگر علم حقیقی بیاد کارش درست میشه. اگر که دین رو خوب نگاه بکنید، این قرآن خوب بخونید، یه خبره توش، فقط یه خبره، و شما اگر علم به این خبر پیدا کنی دیندار میشی. دین اصلش دریافت و ایمان آوردن به یه خبری است که نبی آورده. خبر چیه؟ خبر این است که ایها الناس انما الهکم اله واحد، یه دونه خدا در عالم هست، یک منبع قدرت در عالم هست، یک منبع رزق و روزی در عالم هست، و او شما رو عبث و بیهوده نیافریده. هم حسبتم انا خلقناکم عبثا، تو فکر کردی من تو رو رها میکنم. این آیه چقدر دل آدم گرم میکنه که پس ما یه مقصودی دارن از ما، ما هیچ نگران چیزی نباید باشیم. نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. بنابراین دین اصلش برمیگرده به همین خبر و همین علم. اخلاق هم همون علمه. وقتی شما خوب فهمیدید که حقیقت این عمل چیه، میفهمید خوب هست یا خوب نیست. مثلا خشم از چی سرچشمه میگیره؟ از جهل. هر وقت آدم عصبانی میشه جاهله، یه چیزی هست که باید بدونه نمیدونه. چه آدم عصبانی میشه؟ موقعی که فکر میکنه که این باید یه جور دیگه میگفته، حرف دیگه باید میزده، الان این حرف زده. خب این جهل توه، این باید همه حرف میزده. تو اگه پروندهشو بیاری میفهمی که این مطالعاتش و تحقیقاتش و تربیتش و پدر و مادر و اینا این اینجوری بار آوردن، الان رسیده به اینجا. تو نباید عصبانی بشی که تو پروندهشو بخون. از دست هیچ کس آدم نباید عصبانی بشه، برای اینکه تمام آدم ها در یه مسیری با یک فضایی با یک ژنتیک خاصی، با یک وراثتی آمدن وارد این عالم شدن، هیچ چیز روشون اثر گذاشته. تو اگه میتونی اونها رو بهترش کن. وگرنه عصبانیت چه معنی داره؟ یکی چه بی ادبه. خب بهش ندادن ادب بود. چرا؟ یه جای بزرگ شده تو برو مطالعه کن، عصبانی نمیشی. هر وقت آدم عصبانی میشه نمیدونه. برای این جهل باعث عصبانیته. اگه اینو فهمیدارم میگه عصبانی میشه. هر وقت آدم بفهمه که هر چی علمش زیادتر بشه، خلقش خوشتر میشه. عصبانی هم میشه. تو کنفرانس تو پختنه. فرانسوی ها میگن همه رو که بفهمی، همه رو میبخشی. چرا خدا همه رو میتونه ببخشه؟ اینکه همه رو میدونه. هر چی ما بیشتر بدونیم، خلقمون بهتر میشه، مهربونتر میشیم. کینه اصلا معنی نداره. کینه یعنی چی؟ کینه یعنی من دلم میخواد که این آدمو نابودش بکنم، این چرا این کارو بد کرده. نه، این کار بد یک مصیبتی است که بر او وارد شده. کار بد در واقع بلای سر اون اومده، الحمدلله که سر تو نیومده. ثانیاً تو اگه میتونی این از این بلای جوری نجاتش بدی. ادفع بالحسنه السیئه، بدی رو با چی میشه دفع کرد؟ با خوبی. با بدی که نمیشه دفع کرد. با نفرت میشدم نفرت از من ببره. با کینه میشه کینه از من ببره. با زور نمیشه حتی زور از بین برد. زوری که از نفس سرچشمه میگیره، ولی زوری که از عشق سرچشمه میگیره اون میتونه، زوری که از خوبی سرچشمه میگیره. بنابراین هرچی آدم علمش بیشتر میشه و حقیقت معنی رو میفهمه، مثلا حسد چیه؟ اگه بفهمی حسد چیه دیگه به حسد بده نمی کنی. حسد معنیش اینه که من کمم، من کمم، تو زیادی، من کمم. خب چکار بکنم؟ خب برو زیاد شو، مثلا یک کاری بکنم که زیاد بشی. تنها راهش همینه. تو هر راه دیگه بری اشتباه. اگه بخوای اونو بیاری پایین، دهنه بزنی، نمیدونم چراغش واقعا خاموش بکنی، همه اینا هیچ سودی به تو نمیرسونه. هر وقت احساس حسادت کردی برو زیاد شو. بهترین راه زیاد شدنش اینه که حسود نباشی. اول همین حسود که نباشی، کلی از اون زیادتر میشی، چون ممکنه اون حسود باشه. انسان با زیاد شدن یه قدم بیشتر فاصله نداره. اگر خوب شدی زیاد میشی. حتی هیچ کس کم نیست دیگه. آدم خوب با همه خوبان عالم برابره. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. میشه جزء عباد صالح خداوند. آدم خوب، خوبشه، راست بگه، درست بگه، پر از محبت باشه، وجودش وقت بر خدمت باشه، این میشه آدم خوب. آدم خوب شدن که زیاد مشکل نیست. اصلا استعداد ویژه میخواد، اینتلیجنس هوش بالا میخواد، اینا رو نمیخواد، خلاقیت نمیخواد. خوب شدن یه نیت، فقط یه همته که آدم همت کنه خوب بشه. خوب که شده از همه زیادتر میشه. بزرگترین آدم های عالم ممکن اینقدر زیاد نباشه که توی هر قیافه هم آدم داشته باشه، هر سر مرتبه داشته باشه، به محض اینکه نیت میکنه که خوب بشه، پر میشه از ثروت و دارایی و اینها. بنابراین تمام این صفات بد جهله. حتی علمش آدم زیاد بکنه، بفهمه که حسد چیه، کینه چیه، نفرت چیه، هرس چیه. هرس مال کوریه. تو کوری که میبینی خداوند اینا رو همه رو داده، تو خاک بوده این چشما رو بهت دادن. الان نجعل له عینین، چشم بهت ندادن؟ بس من چشم دارم، میبینم همه چیزا رو. برای تو نگران این چیزا نباش. تو بدون که ما اگر بخوایم و تو همت بکنی و طلب بکنی، ما به تو هم میدیم. بنابراین حس برای چی میزنی؟ هر وقت که خواستی اراده کردی، ذخیره نکن برای نمیدونم روز هزار سال دیگه. الان اگه چیزی داری هدیه کن. مرحوم پدرم فهمیدن پولت رو بده تو بانک الهی. گفتن بانک الهی کجاست؟ گفت بده در راه خدا. اگه یه کسی نیاز داره، پول اضافی داری، کتاب اضافی داری، چیز داری، بده در راه خدا. گفتن هر وقت خواستیم چیکار کنیم؟ با هر وقت خواستی چک میکشی، بگو یا هو. بگو خدای حالا اون موقع من حالا احتیاج دارم اینو. از یه جا برات میفرستم. نگران نباش. هرس اینی که آدم هی اینی جمع بکنه، بیمه کنه. یه کسی میگفت من 2000 پوند فقط در انگلیس میگفت پول بیمه میدم که یه وقت اگه نکنه من طوری بشم مثلا. گفتن این خیال خامه که تو بتونی ایمنی پیدا کنی در این عالم جز در سایه خداوند. تو تکیه کن به اون بانک الهی. از یک جا حقوق بگیرین همتون، از حسابداری کل عالم حقوق بگیرین. حسابتون فقط با اون باشه. بنابراین آدم اگر که او رو بشناسه، علم پیدا کنه به اون ثروت نامتناهی، حرص پیدا میکنه. هر لحظه خواستن بهت میدن، تو از حالا بخوای این نگر داری برای 40 سال دیگه و تازه 10 برابر اونی که بخوای بهره مند بشی نگه میداری برای خود که چی؟ خزانه داری میراث خارگان کفر است. برای تمام اخلاق هم همون دونستنه. اخلاق یعنی بدون این رو بدان و آگاه باش که حرص و حسادت و کینه راه به جایی نمیبره. هنر هم همون دانستنه. اگر انسان دریابه معنی زیبایی رو، که حالا اینجوری فرصتش نیست، من میخوام ختم بکنم صحبتم رو. اگر که شما با حقیقت معنی زیبایی آشنا بشی، شوق طبیعی پیدا میکنید به هنر. ارتباطش با علم چیه؟ با ارتباطش با علم اینه که هر وقت فهمیدید که این با اون ارتباط داره، اون با این تناسب داره، این با این تقارن داره، این با این توازن داره، اون با اون تناسب نداره، اون وقت هنرمند میشه. بیشتر بی هنری ها مالی که نمیدونه، شعر بد مالی که نمیدونه، نقاشی بد مالی که نمیدونه. اولا نمیدونه که تا آدم چشش به چیزی نیفته نمیتونه بکشه. انسان باید که چشمش به جمالی افتاده باشه. خیال میکنن که نقاش بود درخت رو بکشه. درخت که هست، درخت که هست، تو چه چیزی اضافه میکنی به این درخت من میدی؟ نقاش بزرگ چیه؟ نقاش بزرگ کسی که اون وجه الهی اون درخت رو و شکوه اون درخت رو و اون چیزی که من تو اون درخت نمیبینم، این رو من نشون میده. یعنی توجه من رو به یه چیزی در این درخت جلب میکنه، در این پرنده جلب میکنه که اون رو من ندیده بودم. وگرنه این درخت که هست عکاسی میگیرن، نقشش میگیرن میکشن. بنابراین هر قد انسان داناییش بیشتر میشه از تناسبات عالم و هارمونی عالم، این بیشتر رعایت هنر رو میتونه بکنه. میفهمه که این زیبا نیست که آدم این با اون تناسب نداره، این رنگ با اون رنگ تناسب نداره، این کلمه با اون آدم تناسب نداره، این با اون بچه تناسب نداره. تناسب داره و تناسب نداره، فهم اینها میشه هنر. برای هنر هم باید دانستن تناسبات و نسبتها و رابطه هاست که بتونه آدم خلق بکنه اون معنایی رو که در دلش آمده از عالم بالا. سیاست و اقتصاد و این هم همه داناییه. انگلیسی ها میگن honesty is the best policy، بهترین سیاست چیه؟ اینکه درست باشه. اگر که انسان درست باشه، بهترین اقتصاد اینه که آدم درست باشه، پاک باشه، صاف باشه، به خاطر مردم یه چیزی تولید بکنه، پولدار میشه. من قول میدم اگر واقعا انسان ها دلشون در گروه این باشه که ما چیکار کنیم که یه تولید خوب بکنیم، خوب بکنیم که یه کسی از این برخوردار بشه و به برکت این برسه با یه قیمتی که متناسب باشه، تو به همه آرزوهایی که بخوای میرسی. این که ما دائما فکر بکنیم که به چه ترتیب میتونیم مشتریای بیشتری جذب بکنیم و خرج کمتری بکنیم و درآمد بیشتر داشته باشیم، اقتصاد عالمو این به هم زده دیگه. مال جهله. برای که خیال میکنه که میتونه با به دست آوردن این پولهایی که از خون جگر آدم ها تهیه میشه این به یه آسایش برسه. خون جگر که از دل آدمی رو پایین که آسایش تولید نمیکنه. اون پول خون جگره، اون پول نفرین مردم. اون کسی که اینو باز میکنه میبینه چقدر بده این کالا، اینو چقدر بد دستبندی کردن، چقدر کالای نامناسبی توش گذاشتن، چقدر هم گرون فروختن. آدم نگاه میکنه این دلش به درد میاد. این درد ارتباط ما با هم وصلیم. این میاد این دردش میاد تو دل من، بعدا تبدیل میشه به یه چیز دیگری. اون میگه این برای چی این حادثه بر من پیش اومده. بنابراین سیاست و اقتصاد و علم و دان ببخشید سیاست و اقتصاد و هنر و دین و همه اینا در گروه داناییه. و خاتم ملک سلیمان است علم. من ختم کنم به این بیت مولانا که خاتم ملک سلیمان است علم. علم خاتم سلیمانیه که همون اسم خداست و همه علم ها از اون سرچشمه میگیره. این خاتم چه خاصیتی داشته؟ وقتی نگاه میکرد نشون میدادن به جن و پرینا همه صف میکشتن. یعنی چی؟ یعنی وقتی علم رو شما ارائه بکنید تمام نیروها در مقابلتون صف میکشن. طبیعت رو مهار میکنید، قدرت ها رو مهار میکنید، هر شبت که هر چه که در عالم نیرو و قدرت هست میاد در خدمت شما. جن رو اسیر میکنید، جن ها براتون میان ساختمون میسازن. جن چیه؟ دیو چیه؟ دیوا میان کمک میکنن. دیو چیه؟ دیو نیروهایی بوده که ما چون علم نداشتیم نمیتونستیم اینا رو مهار کنیم. حالا مهارش کردیم. سیل که چیزی بدی نیست، ولی میاد همه رو نابود میکنه. چرا؟ برای اینکه ما جهل داریم. اگه میدونستیم که این انرژی و آب به اضافه انرژی بده، اون چی که در سیل بده چیه؟ جهل، ناتوانی، عدم قدرت ما، که اونم با جهله. حتی هم آب خوبه، هم قدرتش خوبه. میتونیم نفت چیز بگیریم، برق بگیریم ازش، میتونیم آبیاری بکنیم. پس سیل هم خیلی خوبه. سیل رو که یک دیره تبدیلش میکنیم به پری، تبدیلش میکنیم به خدمتگزار، تبدیلش میکنیم به برکت و زایندگی. بنابراین خاتم ملک سلیمان علمه، یعنی به سبب این علم هست که تمام نیروها در خدمت ما قرار میگیرن، هم نیروهای درونی ما. صفتهای بد ما این انگشتر بهش نشون بدین، حسد خوب میشه، پیوسته حسد بودی پرغصه، ولی که این دم میروید و میجوشد از این حسد خنده. حسد خوب میشه، حرص خوب میشه. حرص آدم میفهمه که اینجا حرص خوبه، اینجا خوب نیست. حرص در اندر عشق تو فخر است جا، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. یکی از دوستان میگفت که آقا این ماجرای حضرت داوود که شما گفتین با روایت قرآنی نمیخونه. اصلا از روایت قرآنی گرفته شده که حضرت داوود 99 تا همسر داشت و یه همسر دیگر را میخواست. این شبهه ایجاد کرده که آقا برای چی؟ آخه این اولا چرا 99 تا داشته؟ ثانیا 99 تا داشته این یکی برای چی میخواسته؟ در قرآن هست که خداوند دو نفر آمدن پیش داوود که اینا دو تا فرشته بودن در واقع بنابر روایت اسلامی، که اینا اومدن میخواستن داوود آگاهش بکنن. گفتن که این برادر من 99 تا میش داره، منظور همون زنه، 99 تا میش داره، من یه دونه میش دارم، ولی این میگه که اون یه دونه هم بده به من، این انصافه؟ داوود متذکر شد که اینو دارم به این میگن. حالا این سایه داستانه، ولی مولانا میگه نه، خیلی خوب کار میکرد داوود. چرا؟ برای اینکه این 99 تا که منظور زن نیست، یعنی عشق 99 درصد نیست، 100 درصده. یعنی یه نفر خارج نکن از محبوبیت، همه رو بیار تو دایره وجود خودت. هیچ کس رو، هرس اندر عشق تو فخر است جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تباه. حالا یک کسی میگفتش که فرق ما با حضرت داوود اینه که حضرت داوود 99 تا داشته، یه دونه میخواد، ما یه دونه داریم 99 تا کس داریم. بله، ما اگه یه نفر رو دوست داریم 99 تا دیگه کس داریم، یعنی 99 تا دیگر رو داده روش میشه 100 درصد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. مولانا میگه همچه داوودم 90 نعجه مراست، منم 99 تا نعجه دارم، هم در نعجه حریف هم به جاست، اونم درسته، برای اینکه همه رو آدم باید بخواد. در میان بحر اگر بنشستم، هم در آب سبو هم بستم. پس این عشق فراگیر آدم وقتی که رسید میفهمه هرس خیلی خوبه، منتها اینجا خوب نبوده. حواس هم خیلی خوبه، منتها یه حواس کوچیک نکنی، حواس بزرگ بکنی. حواسی است در سر من که سر بشر ندارم. یه همت بزرگ بکنید، یه حواس خیلی عظیم بکنید که تمام عالم رو بگیره. من حواس کردم که عاشق او بشم که کله، این حواس بزرگه. وقتی حواس دار، نه اینکه بد باشه، جلوی این میگیره، جلوی این میگیره. برابر این همه اون چه مثلا عیش و عشرت و خوشگذرونی خوب، مثلا به شرطی که واقعا خوشگذرونی باشه، سرش کلا نذارن، وگرنه مطربی و عیش و عشرت خیلی خوبه، به شرطی که بعد از 10 سال آدم بعد از 40 سال عیش و عشرت نگاه میکنه هیچ چیزی دستش نیست. اگه تو عیش و عشرت کردی حاصلش کو؟ آدم تمام عیش و عشرتاش رو بذار رو میز ببینه کدومش کو که یه ذره الان قلب من آروم بکنه. هیچ چیز نیست. عیش و عشرت ما فقط اونایی بوده که آموختیم، اونایی بوده که دادیم، اونایی بوده که کار خوب کردیم، اونا عشق عشرت میشه برای ما. عشرت حقیقی رسیدن به یک حقیقت تازه است. وجد که میگن وجد یعنی شادی دیگه، ولی وجد یعنی یافتن. وقتی یه چیزی یافتی، یک وجود تازه رو کشف کردی، اون وقت به شادی میرسی. برای این تمام اینا خوبه. شراب خور، متأ این شراب نیست، این سر آدم کلا میذاره، شراب شیطانیه، دروغ میگه، میگه من قصات از من میبرم، نمیبره. همه کاری که قول میده که غم و غصت از من میبرم شادت میکنم، اینو نمیکنه. این شراب رو گوش نخورین، شراب شیطانیه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، این میخواد بین شما دشمنی ایجاد بکنه و هیچ کار خیلی بلد نیست بکنه. این شراب دیدین که اونایی که بعد از 40 سال خوردن گفتن مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه. پس این خوب نیست. همه این چیزا که گفتن بده مال اینه که جنسش نامرغوبه، وگرنه عشق عاشقی خیلی خوبه، هوس خیلی خوبه، مطربی خیلی خوبه، به شرطی که واقعا اون مطرب خودش خونش دلش خون جگر نباشه، غذاش واقعا به شادی حقیقی رسیده باشه. چه مطربی بالاتر از امام حسین که بعد از 1400 سال میتونه دل ما رو شاد بکنه؟ این مراسم شما فکر نکنه مراسم شیون و ایناست، این مراسم شادی حقیقتا. شوق اگه گریه میکنیم خیلی هم خوبه، گریه شوقه که چرا من مثل تو نیستم، تو کجایی تا شبم من چاکرم، تو چقدر پاک بودی، چقدر شریف بودی، چقدر عاشق بودی که گفتی که همه چیز من فدای تو، قربان تو، ما هم تو بی خودی به هم دیگه قربان شما، ولی حاضر نیستیم قربانی بکنیم. تو چقدر پاک بودی، این شادی برده بین ما. محرم حقیقتش اینه که پر میکنه ما رو از شادی و تسلای خاطر. عزا یعنی تسلای خاطر، اصلا تعزیه یعنی تسلای خاطر. و برای دوستان میگفتیم که این ریتم که در مراسم عزاداری هست خود این نشانه شادیه، نشانه امیده، برای اینکه ریتم که پریشانی که ریتم تولید میکنه. اگه تو هزار قصه داشته باشی، یه مادری که فرزندش از دست داده باشه، خدای ناکرده داره شیون میکنه، این ریتم میزنه، مرتب میتونه حرف بزنه، میتونه وزن و قافیه درست بکنه. هیچ مادری شما دیدین که بگه ای کودک من، کودک من مرده چرایی، افسرده چرایی؟ پس اگه میبینید که میگن امشبی را شهیدین در حرمش مهمان است، مکنه صبح طلوع، وزن میزنه، ریتم میزنه، سنج میزنه، قافیه میزنه، اینا نشانه اینه که ما پر از شادی شدیم، دلمون در شوق این هست که برسیم به اون امام بزرگوار، جواب حلم ناصر نیانسرونی رو بدیم که آره منم حاضرم، منم حاضرم مثل تو وجودم رو وقف بکنم برای اون کسی که دوستش دارم. و ما میتونیم هممون شهید کربلا بشیم بدون اینکه شمشیر به ما بخوره. چرا؟ برای اینکه شهادت که ارتباطی نداره به اون واقعه عینی فیزیکی. امام حسین در کربلا شهید نشد، امام حسین شهید بود قبل از اون که بیاد اونجا. شهادت اون لحظه ایست که تو میگه من حاضرم، جون من میخوام بگیریم بکنم، متو نگرفتن. هر کس حاضر شد جانش رو و مالش رو و هر چی که داره در طبق اخلاص بذاره، بگه خدای هر وقت تو گفته اینا لازمه که من بدم، اینا رو من عرضه میکنم، من تا گفتم فعلا لازم نیست شما داشته باشین، یا شما صرف این کار بکنین، این شهید نیست. شهید اون کسی، اون عملی هستن شهادت، یعنی اون تحولی که در ما ایجاد میشه که روحمون پر میشه از این ایثار. وقت در کربلا به ظهور رسید، یعنی در واقع نمایشگاه ظهور شهادت امام حسین بود که شهادت داد در اون عشقی که داشت، وگرنه اون عشق قبل از شهادت هم داشت. بنابراین همه این چیزها که گفتن خوب نیست، همه اینها رو ما به حقیقت معنی میتونیم خوبش بکنیم در مرتبه کمال و هم به عیش و عشرت برسیم، هم به شراب برسیم، هم به خوشگذرانی برسیم، هم به همه برکت ها و میوه ها و نعمت ها و هر چبت که سقاهم ربهم شرابن طهورا، به همین ها برسیم، فقط با همت و دانایی. و سلام.